سلام بچه ها، خوش اومدید به پادکست عصر مبارزه. من و بامداد هفتگی توی این پادکست به سه تا بخش میپردازیم. تو بخش اول به مبارزه های هفته گذشته میپردازیم و نظرمون رو راجبشون ارائه میدیم. تو بخش دوم خبرهای مهم این هفته تو دنیای MMA و هنرهای رزمی ترکیبی رو بررسی میکنیم و تو بخش انتهای پیشبینیامون رو واسه رویداد هفته آینده ارائه میدیم. این هفته یه UFC Fight Night نسبتاً نامهم اتفاق افتاد، ولی هفته دیگه یکی از بهترین کاردهای به نظر من چند سال اخیر UFC رو داریم جلو رومون. و قبل از هر چیز بریم سراغ رویداد UFC Fight Night گان در مقابل روزنستروک، رویدادی که توش جارزینی روزنستروک فایتر سورینامیایی رده سنگین وزن در مقابل سیریل گان، یکی از فایترهای جوونی که فقط با 7 تا مبارزه تونسته وارد تاپ 5 رده سنگین وزن بشه، قرار گرفت و پیش بینی میشد که مبارزه جذابی باشه، ولی طبق معمول مبارزه های رده سنگین وزن قابل پیش بینی نیستن و اون چیزی که انتظار داشتیم اتفاق نیفتاد. نظر در مورد این مبارزه چی بود؟ با هم دو دستو شروع کنیم.
بسیار حوصله سربر، خیلی حوصله سربر بود، خواب آور بود، اصلا در حد چیزی که انتظار داشتیم. آره، هیچ کس دیگه هم انتظارشو فکر نداشت انقدر دیگه بابا براشه. من میدونین یه راند گذشت، دو راند گذشت، گفتم خیلی خوب، حالا دیگه بالاخره یه جایی کار. و چیزی که عجیبه اینه که خب گان داشت توی رنج حفظ میکرد، توی فاصله حفظ میکرد حریفشو جرزینیو رو، و در واقع داشت خب برنده میشد فایتو خیلی منطقی بر اساس حالا رو حسب امتیاز و اینها. چیزی که یه مقدار زیادی اذیت میکرد هرچی بیشتر میرفتیم به انتهای مبارزه نزدیک میشدیم این بود که جرزینیو هیچ کاری نمیکنه هنوز و باور نکردنی. دیگه راند پنجم که باز دیدم هیچ کاری نمیکنه، اینطوری بودم که خب انگار اصلا نمیخواد، شاید نمیخواد واقعا ببره، شاید آره ولش کن. همین داشتم گفتم که خلاصه خیلی این اذیت میکرد که این جرزینیو روزنچرای که هرچی اسمش هست هیچ کاری نمیکنه. آره چرا هیچ کاری نمیکنه؟ چرا سعی نمیکنه؟ چون دیگه مشخص بود دیگه حداقل راند آخر دیگه باید میرفت برای ناکاوت گرفتن این چیزی. و نکته این بود که خیلی هم به نظر نمیومد خسته است، یعنی بعد مبارزه اونجوری نبود بیفته زمین از شدت خستگی، میدونی چی میگم؟ و صدمه ای هم ندید، اصلا نمیشه گفت که صدمه ای هم دید. رو همین حساب عجیبه دیگه، نمیدونم چی بگم واقعا. احساس میکنم بعد اون باختی که داشته جلو انگانو یه مقداری از نظر روانی یه مقداری تحلیل رفته.
مبارزش یاد مبارزش با الیستر انداخته رو. مبارزش با الیستر هم همین بود، تقریبا 5 راند هیچ موفقیتی نداشت، 10 ثانیه آخر تونست الیستر رو ناک اوت بکنه، یادته؟
آره
خیلی شبیه اون مبارزه بود. به نظر میاد یه نفر بتونه تو رنج کنترل بکنه، یه سری از سلاحهای اصلیشو از بین ببره، جرزینیو دیگه اون شوق حمله کردن رو از دست میده. وقتی حدس بزنه که یه نفر میتونه کانتر استرایک کنه و میتونه یه سری از سلاحاشو کنترل بکنه و سرعتش مخصوصا از بیگی بوی بیشتره، نظرم یه مقدار محتاطانه مبارزه میکنه. ولی جالب اینجا بود که دینا وایت بعد مبارزه کل انتقادش رو سمت سیریل گان برده بود و کلن داشت از سیریل گان بد میگفت. میگفتش که سیریل گان میتونست هر موقع که بخواد جرزینیو رو ناکاوت بکنه، ولی هیچ وقت این تلاش رو نکرد و هیچ وقت به اون سمت مبارزه رو پیش نبرد. ولی در مجموع به نظرم وقتی یه نفر داره مبارزه رو انقدر راحت میبره، واسه چی باید تلاش بکنه؟ واسه چی باید نصف درآمدش رو بریزه دور و ریسک کنه واسه اینکه آیا بتونه ناکاوت بکنه آیا نتونه ناکاوت بکنه، اونم در مقابل یه نفر مثل جرزینیو روزنستروک که یکی از چون پرقدرت ترین فایتر هاییه که توی رده وزنی سنگین وزن مبارزه میکنه و یکی از بیشترین ناک‌اوت‌ها رو داره. تو نظرت الان به نظرت انتقاد رو باید به کی بکنیم؟ به گان یا روزنستروک یا هر دوشون؟
ببین من خودم بیشتر خب طبیعتا انتقادم بیشتر سمت جرزینیوه، ولی دینا وایت خب کارش اینه که مسابقات خوب بذاره، کارش اینه که خوب بفروشه، میدونی یه مقدار بیشتری کارش حالت بیزینسی داره. رو همین حساب فکر میکنم شاید یه دلیلی که این حرفو میزنه این باشه که بخواد در واقع یه جوری به گان نشون خطاب بگان این پیامو بده که من اصلا نمیپذیرم که تو اگه تو بخوای ریسک نکنی، من مبارزهای دوست دارم. میدونی اینم قبلا نشون داده که من مبارزهای دوست دارم که ریسک کنن. وقتی که میدونی چرا بهش انتقاد میکنه، به خاطر اینکه گان میتونست بهتر از این مبارزه. تو کسی که باخته سخت بری بهش بگی، میدونی یه جورایی ترش کردن فایتر خودشه، یه جورایی انگار میدونی خوب نیست. اگه بخوای تو اون شرایط، شاید خیلی از مثلا جرزینیو که باخته و همین جوریش، خیلی انتقادا مسلما قابل پیش بینیه که خیلی طرفدارا ناامید شدن ازش و انتقاد ازش میکنن، بیای حالا تو هم به اون چیز کنی. احتمالا از اون دفعه هاست که دینا داره از برنده انتقاد میکنه، برای اینکه میخواد احتمالا دوست داره حداقل یه نیمچه ستاره ای از طرف بسازه و دوست نداره ببینه که طرف میتونه فینیش به دست بیاره، برنده شدن با فینیش، ولی به عنوان مثال توی این مبارزه اصلا ریسک نمیکنه.
خیلی کلا چی میگن دیدگاه دینا وایت در مورد مبارزه ها واسه من خیلی جالبه، خیلی اینکه چه جوری تحلیل میکنه، نظری که بعد مبارزه ها میده، چه سمت و سویی داره، خیلی جذابه واسه من. جدا از این مبارزه، تو کومین ایونت یه مبارزه بین مگومت آنکالایف و نیکیتا کرایلوف داشتیم که مبارزه اونم مبارزه اونقدر جذابی نبود. مگومت آنکالایف که تا الان با قدرت تمام تونسته بود حریفاشو شکست بده، به جز اون مبارزه با پال کری که به طرز عجیب غریبی بعد از سه راند بردن تو 10 ثانیه آخر سابمیت شد، تو این مبارزه اونقدر راحت نتونست نیکیتا کیرلوف رو کنترل بکنه و اونقدر راحت نتونست غلبه بکنه بهش، ولی در نهایت دیدیم که تونست تحت اون فشار خودشو نشون بده و ثابت بکنه که میتونه توی تاپ 10 رده وزنی لایت هیوی طرفای واس گفتن داشته باشه. نظر تو کلا در مورد سیرگان و مگومت آنکالایف اینه که تو آینده امیدی واسه قهرمانیشون وجود داره یا نه؟
مگومت آنکالایف حتما، سیرگان نمیدونم، باید دید. جرزینیو با این نمایشی که داشت خیلی نمیشه الان گفت که مثلا جلو تاپ 5 سیرگان میخواد چیکار کنه، ولی خب به اونجا رسیده، طبیعتا به زودی میفهمیم که در ادامه مسیر چی میشه. خیلی دیگه نباید وایسیم، یه جورایی داره دیگه نتیجهش معلوم میشه که آیا همینجوری آندیفیتد تا به قول معروف تا مبارزه برای قهرمانی میره یا نه. اما ماگومد آنکالایف رو به نظر من هنوز متریال قهرمانی داره. من با اینکه به قول تو خیلی مبارزه در حد انتظار نبود، انتظار اون شاید ازش بیشتر بود، ولی من به نظرم نمایش خوبی داشت، نمایش قابل قبولی داشت. حریفش خیلی قدر بود، یه مبارزه کار کشته با یه رکورد عجیب غریب، حریفش خیلی حریف قدری بود و مشخص. آره و مشخص بود از این فایتر قدیمی پر روام هست، میدونی از اینه که راحت مثلا کانر مگرگور نیست، از ایناست که قدیمیه و با تجربه است و میدونی شوخی هم نداره، خیلی چیزه، خیلی فایتر محکمیه، خیلی محکمه و همیشه میاد برای بردن، برای همین اصلا نمیشه حریفشو دست. به نظر من خیلی حریف قدری داشت و من نمایششو قابل قبول میدونم، به مراتبم فایتشون بهتر بود از
آره
در واقع.
ولی فایت قبلی آنکالایو رو دیده باشی چی میگن؟ شور
آره میگم اینجا رقیب خیلی خیلی بهتر به نسبت تمام فایتش، این رقیبش اصلا یه کلاس دیگه ای داشت، با همه ی رقیبای قبلیش فرق میکرد.
خب یه فایت دیگه توی این رویداد اتفاق افتاد که باید در موردش صحبت بکنیم و فایت خوبی بود به نظر من، بهترین فایت شب بود بدون شک، حس میکنم. مبارزه دوم بین جیمی ریورا و پدرو مونیوز، دوتا از فایترهایی که تو رده وزنی بنتام ویت مبارزه میکنن و حدود الان فکر کنم 3-4 سال جفتشون توی تاپ 10 هلوهوش تاپ 5 رده بنتام ویت دارن بالا پایین میشن و این مبارزه تکرار یه مبارزه بود که حدود 6 سال پیش اتفاق افتاده بود و توش جیمی ریورا تونسته بود پدرو مونیوز که اون موقع یه فایتر خیلی جوان بود رو شکست بده، ولی الان دیدیم پدرو مونیوز بعد 6 سال برگشت و کل پیشرفت هایی که توی این 6 سال داشت رو به نمایش گذاشت. تونست با استرایکینگش که توی این 6 سال خیلی پیشرفت کرده و از این رو به اون رو شده و مخصوصا اون لولو کیکایی که روی ناحیه بالای مچ جیمی ریورا پیاده کرد، مبارزه رو کنترل بکنه و تا حدی پیش ببره که تو راند سوم جیمی ریورا به زور میتونست راه بره و به زور میتونست توی مبارزه پاشو روی زمین پایه بکنه و مشتش رو با قدرت بزنه. و این قضیه باعث شد که یه اتفاقی بیفته و یه بحثی شکل بگیره. مایکل بیسپینگ که تو چند هفته اخیر چند تا رویداد رو گزارشگری کرده و تو همه این رویدادها ما تم این لولوکیک رو توشون میدیدیم، توی موقع گزارشگری این مبارزه اعلام کرد که UFC داره تبدیل میشه به Ultimate Calf Kicking Championship و داشت میگفتش که ما به نظرش باید ما کف کیک و کلن لولو کیک رو از مبارزه حذف بکنیم و یا حداقل تا یه حدی محدودش بکنیم. بعد از اینکه این حرف رو زد توی توییتر بکلش شدیدی دریافت کرد و خیلی‌ها معتقد بودن که موافق بودن باش و معتقد بودن که آره داره جذابیت مبارزه رو کم میکنه و چی میگن مبارزه ها رو زودتر باعث میشه که نتونن اون فعالیتی که باید داشته باشن رو داشته باشن و تو طول زمان خیلی‌ها میگفتن که صدمه خیلی زیادی به مبارز میرسونه. ولی یه سری آدم یه بحثی علیهش ارائه میدادن. ما توی کیک بوکس همین مشکل رو داریم. توی بازه‌های زمانی متفاوت یه سری ترند شکل میگیره، یه سری تکنیک مود میشه و چون توی بازه‌های زمانی قبل از اون تکنیک یا تکنیک‌های شبیه بهش توی گفتمان هولوهوش اون ورزش وجود نداشتن، اون تکنیک باعث غلبه مبارزها به رقیبشون میشه به طور دیفالت. مثلا کف کیک الان اینطوریه، یه مقدار اوایل UFC خیلی قبلتر جوجیتسو برزیلی اینطوری بود، کسی که جوجیتسو برزیلی بلد بود بدون شک مبارزه رو میبرد. بعدش کشتی این شکلی شد، بعدش کشتی گیرایی که استرایکینگ یاد گرفتن این شکلی شد. یه موقعی که حبیب داشت رشد میکرد اون داگستانی هنکاف بود که روی خاک حبیب استفاده میکرد، دست رقیبش رو از سمت مخالف میگرفت و میکشید. دقیقاً اون مود شد و الان به نظر میاد که لو کف کیک داره مود میشه. نظرت در مورد این اتفاق چیه؟ به نظرت یک چنین تکنیکایی تو بلند مدت باعث صدمه زدن به MMA میشه یا باعث پیشرفتش میشه؟ البته لازم به گفتنه که ما توی مویتای یکی از معدود ورزش‌های رزمیه که از موقعی که وجود داشته تا الان لو کف کیک رو داشتیم، کف کیک رو هم داشتیم و یکی از دلایلی که استنس مویتای اونقدر موازی‌تره و روی پای جلوشون اونقدر فشاری نمیذارن و خیلی میبینیم که اون شک زانو و شک فرانت کیک زیاد توش اعمال میشه، واسه اینه که لو کف کیک وقتی که فشاری روی پای جلوت نباشه سر میخوره و از پات میره و صدمه آنچنانی به پات نمیزنه و اون وقتی که روی بلید دستنس وای میسی، وقتی که مثل کانر مکگرگر استنس کاراته تور وای میسی و فشار زیادی رو پای جلوته، اون موقعی که لو کف کیک صدمه خیلی زیادی بهت میرسونه، همونطور که تو مبارزه آخری کانر با داستین پوریر دیدیم. نظر در مورد این اتفاق چیه؟ به نظرت صدمه داره میرسونه یا کمک میکنه یا باش کنار باید بیان؟
خیلی بحث عجیب غریب و پیچیده ایه. من به نظرم اینه که زوده بخوایم راجعش حرف بزنیم، یعنی به نظر من اصلا ممکن از این حالت هست که مثلا تا 2025 احتمالاً این حرکت، این تکنیک حالا اگه بتونیم بهش بگیم تکامل پیدا کرده و احتمالاً به یک چیزهای دیگه ختم شده، همینجوری که تو الان مثال چند تا مثال زدی که زنجیره ای اینها چطور باعث تکامل مبارزها و سبکاشون و چیزهایی که باید یاد بگیرن در واقع مشقاشون اینها توی این ورزش چقدر این متفاوت کرده همه چی، و جوجیتسو اومده و و و و و این هم یه تکنیکیه. منتها یه فرق اینجا وجود داره، فرق اینه که بقیه مثالهایی که زدی همه یک سری تکنیک بودن، یک سری صرفاً یک سری مهارت بودن، مثلا دستبند داغستانی رو مثال زدی یا حالا مثلا فنون جوجیتسو، اینها در نهایت یک سری فنونن، یک سری تکنیکن، تو میتونی یادشون بدی. خب کلف کیک یا لو کیک هم همین شکلیه، اما یه فرقی که داره و بس از اینجا به نظرم شروع میشه، اینا میگن اون قسمت از بدن انسان یه راست این داره میخوره به استخون، یعنی خیلی تحت پوشش نیست توسط عضله و این داستانا، برای همین یه راست میخوره به استخون و ته شاید 5 الی 10 لگد در نهایت کامل اعصاب اون قسمتی دقیقا که داره ضربه میخوره بین میره و از اونجا به پایین پا تو دیگه سر میشه، عملا انگار یه پا از زانو به پایین نداری، یه همچین حالتی میشه. بحثی که الان وجود داره اینه، به خاطر اینکه این یه مقدار یعنی انگار یه باگی در آوردن، باگشون باگ تکنیک نیست مثل دستبند داغستانی، باگشون یه باگی تو بدن انسان در آوردن، یعنی
دقیقا.
گفتن یه جایی رو الان میتونیم بزنیم که خطا نیست، خیلی هم چیزه، ولی یه نقطه ای رو جدیدن تو ام ام ای پیدا کردن که فلان. حالا به قول تو محیط های کار اونجوری باش برخورد میکنن، ولی تو ام ام ای تو نمیتونی خیلی اونطوری وایسی، میدونی؟ چون اصلا بحث واسه یه جهان دیگه ای باز میشه، تو کشتی
دقیقا.
داریم وسط، باید مواظب خم گرفتن باشی، مواظب کلینچ باشی، هزار تا مسئله هست. به نظرم فعلا همینطوری که ورزش داره میره جلو، حالا درسته ممکنه خیلی مبارزه ها مصدوم شن و چیزهای این چنینی، ولی به نظرم همین جوری که الان داره این ورزش میره جلو، باید بره جلو ادامه پیدا کنه، ببینه چی میشه، ببینیم چی میشه. اگه ببینیم آره مثلا تو سال 2021 و 2022 مثلا، یا تو سال قبل، یا آماری بیاد بگیم آقا انقدر مبارز سر همچین چیزی انقدر مصدومیت شدید و طولانی مدت پیدا کردن، اون موقع اصلا احتمالا خود به خود خود کمیسیون های ورزشی شروع میکنن بهش فکر میکنن. یعنی دیگه لازم هم نیست مایکل ویسپینگ بگه یا آدم ها تویتر راجبش بحث کنن، همون جوری که مثلا الان خیلی وقت بود که این آرنجی که اینطوری میزدن بهش میگن 12 به 6، و این میگن چیز شده بود دیگه، الان فکر کنم برداشته شده از یه
تو
سری
یه سری
ایالت.
کمیسیون، آره یه سری ایالت برداشته شده.
آره این عجیب غریبه، ولی خب مثلا اینم یه منطق سلامتی داشت دیگه، در صورتی که آرنج اینطوری خیلی شدید تره،
دقیقا.
همه رزمی هم اینو میگن و همه هم اتفاقا مسخره میکنن که چجوری چیزه مثل هنو مشروب گرو نوکر آکموف، این این مثال اینجا به کار میره.
خیلی مثال سخت بود، ولی این قضیه آرنج 12 به 6 خیلی خنده داره. جان مکارتی یکی از پیشکسوت های ورزش ام ای، یکی از قدیمی ترین داورای ورزش ام ای که توی شکل گیری قوانین دست داشت، میگه ما رفتیم با کمیسیون های جلسه گذاشتیم، خب بعد دو تا از اعضای کمیسیون شب قبلش داشتن تو شبکه، یه شبکه یا چه شبکه بود، یکی از این برنامه میدن که میان کاتا اجرا میکنن، مثلا سنگ میذارن میشکنن. یکی از کاتا بود که یه نفر با آرنج 12 به 6 میگرفت یه مجموعه سنگو میشکند. خب بعد اون شب که اونو میبینن فرداش که میان تو جلسه، آقا الا و بلا این کنسله، اینو حذف کن. و جان مکارتی میگه که من یه ساعت باشون بحث کردم، بعدش لورنزو فرتیتا، لورنزو اومد با من صحبت کرد که آقا بیخیال شو این یه نر بذار باشه ببندیم بره، بعدش بسته شد رفت سر این که یه نفر فیلم دیده بود که باش بلوک میشکنن.
آره واقعا میگم مسخره است، یعنی هزار تا حرکت از یارو مثلا تو سایت کنترل میبره کروسیفیکس شروع میکنه، مثل چی همینجوری میذاره تو صورت یارو، ولی این خطاه مثلا
تو گردن یارو میگیرم با زانو میزنه تو صورتش.
آره خیلی مسخره است.
خب
بعد زنگو اینا هم که تو وانینچ پانچ هم میتونی بشکونی، خیلی
آره.
منطقه مسخره. بریم بریم
اون اوایل ام ای بود دیگه، یعنی هنوز تو این فضا بودن که مثلا دوتا فیلم دیده بودن، بودن این کار نکن اون کار نکن. بریم
آره.
سراغ اخباری که این هفته دنیای ام ام ای اتفاق افتاد و هفته عجیب غریبی بود. اولین خبری که بریم سراغش خبری که هم به کرونا مربوطه، هم به یکی از فایترهای جوون و پرپتانسیل رده وزنی ولتر ویت و میدل ویت مربوطه، حمزت چیمایو، کسی که دو سال 2020 سه تا مبارزه داشت و تو اون سه تا مبارزه تونست یه شبه خودش رو به یکی از بزرگترین ستاره های ورزش ام ام ای تبدیل بکنه، و دو تا از اون سه تا مبارزه تو طول یه هفته اتفاق افتادن. یعنی فایتری بود که همیشه آماده بود، فایتری بود که عاشق مبارزه کردن، فایتری که دینا وایت تلاش میکرد فقط یه بازه زمانی بهش مبارزه نده تا بتونه تمرین کنه و تجربه به دست بیاره. ولی توی این پروسه که حمزت مبارزه چهارمش تو UFC داشت برنامه ریزی می شد و قرار بود با لئون ادواردز که تو تاپ 5 رده وزنی ولتر ویت مبارزه بکنه و یکی از سریع ترین پیشرفتا رو توی کل تاریخ UFC داشته باشه، دیدیم که این مبارزه 3-4 بار کنسل شد. حدود 2 ماه پیش بود که مدیر برنامه های حمزت اعلام کرد که حمزت چیمایف به بیماری کووید 19 مبتلا شده و وضعیت خیلی بدی داره. مثل اینکه حمزت حدود 6 ماه پیش به بیماری 6 ماه پیش کم تقریبا 5 ماه پیش به بیماری مبتلا میشه، یه مقدار حالش بهتر میشه، میره تمرین بکنه و موقعی که اولین دوره تمرینش رو میگذرونه، اولین روز تمرینش رو میگذرونه، بلافاصله بیهوش میشه بعد از تمرین، به بیمارستان منتقل میشه و حالش بدتر و بدتر میشه. اول قبل از اینکه بریم سراغ حمزه باید یه مسئله رو بررسی بکنیم. ما دو تا چیز داریم، یه سری مریض عادی کووید 19 داریم که یه سری علائم دارن باش مواجه میشن، یه بازه درمان دارن که معمولا دو هفته الی یه ماهه و بعدش حالشون بهتر میشه و به زندگی عادیشون برمیگردن. بیماری خیلی عجیبیه، ظاهرا با یه سری آدم که هنوز نمیدونیم چه شاخصایی دارن یه جور دیگه ای رفتار میکنه و یه سری آدم داریم که بهشون میگن کووید لانگ هالر، افرادی که علائم کووید به شدت شدیدتر و تو بازه های زمانی بسیار طولانی تر روشون اثر میذاره. و جالب اینجاست که لزوماً آدمای مسن یا آدمایی که توانایی فیزیک و آمادگی فیزیکی خاصی ندارن و یا افزایش وزن دارن نیستن این افراد. یکی از این افراد کودی گاربرند بود، یکی از بهترین فایترهای رده وزنی بنتام‌ویت، و حالا میبینیم که یکی از این افراد حمزت چیمایوه. حمزت مدیر برنامه‌هاش چندین بار گفته بودن که تا مرز مرگ رفته با کووید 19، ولی من ته دلم فکر می‌کردم که واسه اینکه چی میگن این بیرون کشیدن حمزت از مبارزه‌هاش با لئون ادواردز رو به روی مخاطب نیارن دارن یه مقدار اغراق می‌کنن. ولی توی یک ماه گذشته وضع به جایی رسید که دینا وایت و یو اف سی با هزینه خودشون حمزت رو به لاس وگاس آوردن و تحت مراقبت یه مجموعه از بهترین دکترها و پرستارها توی لاس وگاس قرار دادن تا مشکلات کووید 19 اش حل بشه. همونطور که میگم حمزت میگم یکی از بزرگترین سوپر استارهای حال حاضر یو اف سی، با اینکه فقط 3 تا مبارزه داشته و دینا وایت بخواد این سرمایه گذاریش رو حفظ بکنه به هر قیمتی شده. این اتفاق افتاد، حمزت اومد توی لاس وگاس و خبری ازش نبود و به نظر میومد که یه مبارزه قراره به محض خوب شدن واسش برنامه ریزی بشه، ولی یهو دیدیم که دیشب بدون هیچ خبر قبلی حمزت چیمایف یه پست گذاشت و توش اعلام کرد که من حالم خیلی بده، من خیلی مبارزه کردن دوست دارم، عاشق این کارم، ولی زندگی ارزش بیشتری داره واسم و باید خدافظی کنم با این قضیه. و بعدش یه استوری گذاشت که توش یه سینک خونی رو به نمایش گذاشت و توی متن استوری نوشته بود که take yourself and your family, this is the most important thing, the main thing, the main thing is I don't know what this disease is but it is not easily outlived. این ترجمه روسی به انگلیسی یه مقدار سخته، میگه که انقدر این بیماری روش تأثیر شدیدی گذاشته که واقعا نمیدونه چه جوری زندگی کنه باهاش و چون چند باری که تمرین کرده حالش به مراتب بدتر شده، به نظر میاد به این دلیل خدافظی کرد که میخواد زنده بمونه و با خانواده‌اش وقت بگذرونه و نمیخواد ورزشی که دوست داره رو به خانواده‌اش ترجیح بده. این خبر اومد و خیلی سر و صدا کرد، خیلی‌ها در موردش صحبت کردن، خبر خیلی ناراحت کننده‌ای بود. و حمزه چیمایف یکی از فایترهایی که واقعا مبارزه‌هاش یه مجموعه از جذاب‌ترین مبارزه‌ای بود که تو سال گذشته اتفاق افتاد و شخصیت جذابی هم داره، یه جورایی حبیب قد بلندتر و گنده‌تره که یه سری یه مقدار توانایی‌هاش گسترده‌تره. بلافاصله بعد از اینکه این توییت، این استوری و این پست اومد بیرون، دیدیم که دینا وایت توی نشست خبری که داشت اعلام کرد که نه، حمزه چیمایف من باهاش صحبت کردم و یه مقدار اون فشاری که بعد از تمرین کردن بهش وارد شده بود باعث شد اون پست رو بذاره و به این صورت نیست تو از ورزش MMA خدافزی نخواهد کرد و تو آینده هر وقت حالش بهتر شد مبارزه خواهد داشت. به نظر میاد اینجا داستان تموم میشه، ولی اتفاق عجیب غریب افتاد، یکی از عجیب غریب ترین اتفاقایی که من تا حالا دیدم افتاد. رمضان کدیروف دیکتاتور ایالت چچن توی روسیه، یکی از بزرگترین دیکتاتورهای حال حاضر دنیاست، مثلا با کیم جونگ اون کره شمالی مقایسش میکنن، یه پست توی اینستاگرامش گذاشت گفتش که من به شخصه با حمزت چیمایف تماس گرفتم، گفتم که تو باید به مبارزات ادامه بدی، تو باید پرچمدار کشور ما باشی، تو نمیتونی الان مبارزه کردن رو کنار بذاری و من بالاخره تونستم متقاعدش کنم که مبارزه کردن ادامه بده. من اصلا نمیدونم چه فکری کنم در مورد این داستان. ته دلم اگه واقعا حالش انقدر بده که چنین پستی رو بذاره، چون حمزت چیمایف همه میدونیم آدم ضعیفی نیست، آدمی نیست که به راحتی بخواد فولد بده، ولی نمیدونم تحت فشار میخواد دوباره مبارزه بکنه، واقعا تواناییش رو داره، آیا بدنش اجازه میده که این مسیر رو ادامه بده یا نه، و امیدوارم هرچی که به صلاحشه واسه زندگیش اتفاق بیفته. نظرت دارم بوده این اتفاقای عجیب غریب چیه بام داد؟
من فکر میکنم این وسط که حالا چند تا حرف در اومده و اینا، من به حرف دینا بیشتر از همه اعتماد میکنم. البته میگم ممکنه واقعا دیگه هیچ وقت نبینیمش تو اکتاگون، معلوم نیست شرایط پزشکی چیه. دینا خب همیشه میخواد طرف، و اگه حتی مثل خبیب مثلا، اگه حتی یک صدم درصد احتمال داره که یکی از سوپر استاراش باز دوباره مبارزه کنن به جز جی اس بی، از همه استقبال از همه استقبال میکنه. واسه همین خب دینا مسلما من انتظار با اینکه انتظار داشتم بیاد و همین حرفایی رو بزنه که زده، ولی فکر میکنم این بار احتمالا دینا راست میگه و شاید چون دینا توضیح داد که تحت درمان قرار نبوده که تمرین کنه، ولی
دقیقا
انقدر عاشق مبارزه است رفته و تمرین کرده، توی تمرین دوباره حالش بد شده، کم آورده اون پست و احساساتی شده زده. حالا من میگم دکتر نیستم نمیدونم قضیه چیه، ولی ظاهرا اگه این خب چنین باشه شاید واقعا دینا الان داره راستش رو میگه و شاید حق نداشته تمرین کنه و خب هنوز درمانش تموم نشده، هنوز به قول معروف فلان مشکلی که برای ریه هاش به وجود اومده و اینا برطرف نشده. من نمیدونم واقعا، من امیدوارم، فقط میتونم همینو بگم، امیدوارم زودتر مراحل درمانش طی بشن و اوکی بگیره از پزشکا که بتونه دوباره مبارزه کنه. ولی یه نکته ای هست، اینکه خودش تصمیم گرفته بگه من دیگه نمیتونم مبارزه کنم و پزشکا ببخشید پزشکا اینو نگفتن، این خودش میتونه یه تاییدیه بر حرف دینا باشه، چون اگه پزشکا بهش میگفتن ببین دیگه راهی نیست، دیگه نمیتونی مبارزه کنی، مطمئنا این موضوع رو تو باشگاه نمیفهمید، عکس از سینک خونی هم نمیذاش، یه استیتمنت میدادن مثل خیلی مبارزای دیگه که آقا ما پزشک دیگه فعلا حداقل چیز اجازه نمیده بهمون که مبارزه کنیم، میدونی خیلی کمتر هم چیز بود. ولی من اسم کنم دینا داره راست میگه و یه مقداری احساسات هم این وسط دخیله، امیدوارم زودتر برگرده چون من خیلی باحال میکنم.
دقیقا خیلی شخصیت جذابی داره
خیلی باله.
حاجی ولی این نکن من کووید کلن ایده‌ای که ازش داشتم، یه تصویری ازش تو ذهنم داشتم موقعی که اتفاق افتاد و همینجوری که پیش رفت اون ایده کاملتر و کاملتر شد تصویری که داشتم، ولی این اتفاقایی که مثلا واسه امثال حمزت چیماو و کودی گاربرند داره میفته واقعا منو میترسونه. اینا آدمای تحت ریسک نیستن، اینا یعنی توی دستبندی عادی که کل دپارتمان های هلس تو کل دنیا دارن میدن بیرون، این آدما کمترین میزان ریسک رو باید داشته باشن اصولا. وقتی که میبینم این آدما چنین تأثیراتی از این بیماری دارن دریافت میکنن واقعا میترسم. خیلی عجیب غریبه که یه نفر که 30 سالش هنوز نیست، تو اوج تو پرایم دوره فعالیت حرفه‌ایش تو ورزشه، آدم موفقیه، توانایی فیزیکی داره، زندگی سالمی داره، پول داره، میتونه تحت توی سوئد و توی آمریکا تحت درمان قرار بگیره، بازم انقدر مشکل داره بعد 6 ماه. خیلی عجیب غریب و اذیت کننده است واسه من. نمیدونم به کجا داریم میریم ولی به نظر میاد به سمت خوبی نمیریم. خب بریم سراغ خبر بعدی. یه خبر عجیب غریب دیگه که پاولو کاستا بعد از اینکه 5 تا بهونه مختلف آورده بود تا الان واسه شکست در مقابل اسرائیل ادسانیا، آره خجالت میکشم من قشنگ بگم دیگه، یه بار گفتش که من شب قبلش چیز کردم اسمش چیه پام زدمه دید توی تمرین، یه بار گفتش که من با یه دختره بودم فشار اومد بهم، الان واسه بار سوم گفته که من شب قبل شراب زیاد خوردم و هنگوور بودم صبحش موقعی که باید در مقابل اسرائیل ادسانیا مبارزه میکردم و واسه همین پرفورمنس خوبی نداشتم. نظر در مورد این چی میگن عدم واقع بینی پاولو کاستا چیه؟ به نظرت این عدم واقع بینی کمک میکنه یا نه؟ یه سری میگن که این عدم واقع بینی بنزین موفقیت فایتر هست، یعنی میگه واسه فایتر بودن و یه اعتماد به نفسی داشته باشی که به واقعیت وابسته نیست، ولی از یه طرف دیگه عدم واقع بینی تو این حد باعث میشه تو بهتر نشی، باعث میشه نقطه ضعفای خودتو کشف نکنی و سراغ فیکس کردنشون نری. نظرتو در مورد چیه و کلا آینده پاولو کاستا رو چجوری میبینی؟
ببین من خیلی برام عجیبه، اصلا چطور میشه همچین کاری بکنه؟ تنها نتیجه ای که این کاری که داره میکنه داره اینه که همه دارن مسخرش میکنن و خیلی واقعا هم مسخره است، مسخره کردن هم داره و فقط داره لطمه میزنه به چهره خودش. یه فایتری که حالا اندیفیتد بوده، اوکی اب نداره، اومدی از چمپیون باختی، حالا دوباره میری برد، میدونی خیلی ها بودن بدتر از تو باختن، دوباره میری مثلا بن اسکرن اون شکلی باخت اونجوری جمعش کرد، تو حالا اومدی یا دیفیتت بودی حالا اومدی دوتا مش خوردی باختی، چرا داری این کار میکنی؟ من به نظرم خیلی برام عجیبه، تیمش خیلی احمقه، تیم پروموشنش، تیم نمیدونم جیم باشگاهش، هر چی که هست
هر کی دور
آدمای دورش.
ورشه.
آره چرا بهش نمیگن آقا بس اینقدر مثلا بهونه نیار، الان راجع به این حرف، راجع به مبارزه بعدی صحبت کن، مگه با رابرت ویتکر قرار نیست مبارزه کنه؟
آره اون مبارزه ساده نیست اصلا، من به نظرم میبازه احتمال خیلی زیاد.
من این بازه دقیقا به خاطر اینکه هنوز داره به این فکر میکنه که تو
دقیقا
مصاحبه بعدیش داره میگه که من اون، یعنی هنوز داره بهانه میتراشه. اصلا تو اگرم راست گفته، اگرم واقعا مثلا شراب خورده و اینا شب قبلش، اگرم راست داره میگه اصلا نباید اینو بگه،
حالا چرا
میدونی تو
شراب؟
یه فایتری،
چرا ویسکی نه؟
اصلا تو مبارزی، تو چرا میگه اینو میگی؟ دیگه هیچکی چیز نمیکنه، هیچکی دیگه نمیگه تو خواهی برد، میدونی چی بهت
آره
میگم؟ یعنی بعد مهمترین شب زندگی، شبی که قراره برای کمربند فایت، اون همه ترشتاکی که با اسرائیل سانی، اون همه داستان و مطبوعات و اون همه حرفای عجیب غریب و قصه و اد و اطفال رو تش رسید به اون مبارزه، و حالا اگه بخوام یه ذرم منصف باشم باهاش، واقعا به نظر میرسید که یه چیزیش هست، یه چیزی زده، چون یه جوری گیجی بود تو اکتاگون و ترسیده بود انگار.
و جادوی
من تو من
ادسانیا
فکر
سو
میکنم آره، حالا میتونیم از تو همین بحث بریم به رویداد 259 که در مورد همین آدسانیا ادامه بدیم صحبتو.
باشه، بریم سراغ رویداد UFC 259 و پیش بینی هامونو واسه مبارزه هفته آینده ارائه بدیم. میگم یکی از بهترین رویدادهایی که تا حالا داشتیم. بدون مقدمه چینی میریم سراغ تک تک مبارزه‌ای که توش اتفاق میفته و به نظر من مهمن. اولین مبارزه‌ای که میریم سراغش مبارزه‌ای نیست جز مبارزه اسرائیل ادسانیا، سوپر استار حال حاضر یو اف سی، بزرگترین سوپر استار حال حاضر یو اف سی، و یان بلاهوویکس قهرمان لایت هوی ویت. مبارزه‌ای که ادسانیا واسه رسیدن به دومین کمربند قهرمانیش و چمپ چمپ شدن داره انجام میده و یه رده وزنی بالاتر میره تا کمربند وزنی لایت هوی ویت، کمربند قهرمانی وزن لایت هوی ویت رو به دست بیاره. نظر در مورد این مبارزه چیه بامداد؟ مبارزه عجیب غریب.
همین میخواستم، آره میخواستم در درجه اول بگم که اسرائیل آدسانیا، آره اسرائیل آدسانیا جلوی این مبارزه که الان به نظر من سومین مبارزه شه که تقریبا با یک مدل فیزیک داره مبارزه میکنه، یعنی حالا یول رومرو یه مقدار قدش کوتاه‌تر بود ولی بقیه از نظر جوری که فیزیکشون ساخته شده و یه حالت اینجوری انا میدونی، چه پاولو کوستاش اینجوری بود چه یول رو چه خدا یکلش باید مجسمه شده سازن بزنم اساس آتن به نظرم، و آره یا هرچی بعد این یام بلاهویچ هم که خب گنده تره و اصلا یه دست وزنی بالاتر هم هست، نشون داده تو دوتا مبارزه قبلی کلا با کسایی که از نظر به خاطر فیزیکشون یه مقداری کنتر ولی قوی ترن، ایزی وقتی جلو اینا قرار میگیره انگار ایزی 4 برابر اینا سرعت داره، یعنی انقدر اختلاف بین سرعت اینا فاحشه که واقعا مبارزه حریف شروع میکنه به هیچ کاری نکردن. میدونی به چی میگم؟ چون ایزی هم خیلی سریعه هم کانتر استرایکره، یعنی یه چیزیه که خیلی ترسناکه واسه اینجور مبارزه. حالا جدا از دست روانیشو یه مقداری به نظرم، البته همش نمیخوام دلیل این مدل فایتایی که با کوستا و رومرو داشته نمیخوام فقط بگم همش تکنیکاله، به نظرم یه درصد زیادیش هم روانی هست، یعنی به نظرم کوستا که اصلا نه اصلا خیلی استراب داشت به نظر من، نظر شخصیم، و رومرو هم به نظرم داشت سعی میکرد با ایزی بازی کنه ولی موفق نشد، فکر کرد که تو خود اون کاری که ایزی میکنه اگه وارد چه شاید میتونه به نتیجه برسه ولی موفق نشد. حالا بلاویچ من به نظرم راه حلی که داره برای حل کردن این پازل آدسانیا اینه که کاردیوشو بسازه، کاردیو خیلی قوی اگه بتونه واسه این مبارزه، کاردیو بدی هم نداره ولی کاردیو خیلی قوی اگه بتونه برای این مبارزه بسازه و بتونه مبارزه رو چی میگن، هول بده جلو، هول بده جلو و همش تو صورت آدسانیا باشه، بهش فضا نده، مدام بندازتش گوشه فنس بیرون خط وسط اوکتاگون، مدام فشار بیاره بهش، شاید بتونه واقعا برنده بشه، شاید بتونه اون وسط یه ناکات بگیره، یا شاید بتونه دیسیژن برنده بشه. من همچین حسی میکنم، چون الان فرقی که وجود داره یه دست وزن خیلی سخته برام پیش بینی
این
همچین
پیش بینی دیگه
معارضه
رسمیه.
پیش بینی.
بزن فایل رو باز کنم بنویسمش.
ببین به نظر من با اینکه دوست دارم بلاویچ ببره، ولی من فکر میکنم آدسانیا ببره. پیش بینی اگه بخوام بکنم، به نظرم آدسانیا میتونه، نمیدونم واقعا،
خیلی سخته.
آخه ببینید یه فاکتور عجیبی هست، گرپلینگ. خب حالا یه ذره این حرف در مورد ایزی تکراری شده، ولی این بار فرق داره. میگم چرا؟ چون گرپلینگ الان داریم توی دسته وزنی بالاتر راجع بهش حرف میزنیم. یعنی تا حالا میگفتیم تو میدل ویت اوکی، از آدسانیا عالی تک داون دیفنسش، از کلینچ میتونه بیاد بیرون، اصلا کم گیر میفته، نمیتونی بگیریش، همش سایت فایتر دیگه، همش بیرون اون فاصله مربوط وایساده و داره کارش انجام میده. تصویر داره من
نه
رفت
نه نه تصویر رو بردم واسه اینکه نتت ضعیف شده یه 5 دقیقه است، بعد تصویرت کیفیتش خیلی کم شده. تصویر خودم فعلا آف گرم داره حرف میزنی کیفیت بهتر.
میگم که یعنی چون ایزی این قابلیت ها رو داره، برای همین، ولی این دفعه به خاطر اینکه یه دسته وزنی بالاترن، تا حالا میتونست تو میدل ویت کنترل کنه. حتی یوئل رومرو که کشتیگیر فوق العاده است، دیدیم که اصلا تو گیم پلنش انگار این نبود که کشتی بگیره، یعنی انگار همه اول بی خیال شد، یکی دو بار اومد خم بگیره، ولی دیدیم اونم نتونست، از دست اونم در رفت. ولی توی این مبارزه داریم یه دسته وزنی بالاتر حرف میزنیم، و این سنگین تر بودنه بین میدل ویت و لایت ویت هم بیشترین اختلاف هست با
دقیقا
بقیه دیویژن های یو اف سی، یعنی فاحش ترین اختلاف هست.
20
رو همین
پاونده
حساب نمیدونم، میدونی، نمیدونم واقعا، نمیدونم چی بگم. ما تا حالا ایزی رو تو لایت ویت ندیدیم، ولی من خیلی تعجب نمی کنم اگه تو گرپلینگ
حالا یه انتخاب
دوچار
بکن
مشکل.
دیگه.
به نظرم ایزی برنده میشه دیسیژن.
ایزی دیسیژن. خب این مبارزه و مبارزه جالبی به نظرم. تنها فاکتوری که به نظر من یه مقدار مبارزه رو به نفع ایزی خیلی پیش میبره اینه که یان بلاهوویچ 3 تا مبارزه آخرش که بهترین مبارزه‌اش تو UFC بود، همشون در مقابل حریفای ساوثپا بود. خب و فایت های قبلی در مقابل حریفایی که ارتودکس بودن خیلی مشکلات بیشتری واسش ایجاد شده بود، و به نظر میاد سلاحهایی که داره و به طور مداوم ازشون استفاده میکنه در مقابل حریفای ساوسپا خیلی کاراترن. و ایزی نکته ای که داره اینه که هم ساوسپا هم ارتودکس میتونه با کارایی و بازدهی خیلی بالایی مبارزه بکنه، و از هر دو تا استنس سلاحهای قابل توجهی داره. واسه همین من فکر میکنم که تو راند دوم یا سوم ایزی بتونه با ناکاوت یان بلاهوویچ رو شکست بده. البته لازم به گفتنه که چیز ایزی توی دوره تو دوره اول دوتا مبارزه اولی که تو وزن میدل ویت مبارزه کرد تو UFC نتونست خودش رو حتی به حد نصاب وزن میدل ویت برسونه، یعنی 185 پونده با 182 نیم پوند روز وزن کشی ظاهر شد. و این مبارزه هم اینجوریه که ایزی داشت تعریف میکرد به رژیم غذاییش رو مجبور شده 5 وعده تو روز بکنه تا فقط بتونه خودش رو به رده وزنی لایت هیوی ویت برسونه، و یه مقدار شاید اون تفاوته، و چون یان بلاهوویچ فایتر کوچولویی نیست واسه رده وزنی لایت هیوی ویت، فایتریه که وارد رینگ میشه حداقل فکر کنم 220 پوند باشه، واسه همین این فاکتور میگم یه مقدار خطرناک باشه شاید.
ببین جواب یه سوال خیلی خیلی مهم و هم ما میگیریم هم دینا وایت تو UFC که آیا ازدواج آدسانیا واقعا اون سوپر استاری هست که دینا وایت تو UFC دوست دارن باشه و بشه یا نه. اگر شکست بخوره، به نظر من معنیش برای کریرش اینه که باید بره همون دسته میدل ویت و همونجا قهرمان بمونه و دیگه حرفی از جان جونز نزنه، دیگه لایت هیوی ویت یا هیوی ویت حتی در کار نیست، اصلا هیوی ویت دیگه شوخیه. این حالت اول. اگه برنده بشه میبینیم که میره هزار اصلا خیلی
هزار تا مسیر
به
جلوش قشنگ. برنده بشه یو اف سی
آره
10 برابر جذابتر میشه یه شبه.
آره و یه سوپر است، یعنی به نظرم جوری یو اف سی شروع میکنه، همین الانش هم داره این کارو میکنه،
دقیقا
ولی دیگه جوری شروع میکنه، یک احتمالا یک کانر مگرگور دیگه ای در میاره از تو جایگاه ثانیه، چون
پتانسیلش هم داره.
دقیقا آره کاملا پتانسیل خوب حرف میزنه، نمیدونم
خوشتیپ
یه سری چیزا داره دیگه. قابل پسندیدنه توسط عامه جامعه ها و
خوشتیپ
همین
هر
حساب
مقاطبه بگیرن.
هست واقعا رو حساب چیزه. من فکر کنم میگم باید فقط منتظر بودی جواب سوال بزرگ رو میگیریم، ولی من بعید میدونم بتونه بلاویچ رو ناکاوت کنه یا اصلا فینیشش کنه، حالا به هر شکلی بعید میدونم، اگه بکنه واقعا تحت
جادو
تاثیر قرار
کرده.
میگیرم،
من
یعنی
چیز
آره یعنی میگم جایی بعید.
من خب از کجا میگم، من نشستم این هفته فایت های کیک بوکسینگ ادسانیا رو دیدم. ادسانیا تو کیک بوکسینگ تا سنگین وزن رفت بالا توی یه اورگانایزیشن مثل کینگ اف دی کیج اگه اشتباه نکنم اسمش بود، تو اونجا تو رده بندی سنگین وزن قهرمان بشه و هر بار که تو رده بندی بالاتر مبارزه میکرد میدیدیم که قدرت بیشتری داره و ریت ناکاوتاش بیشتر شده. من روی اون حساب دارم میگم، البته ادسانیا که امروز میبینیم ادسانیای 10 سال پیش که تو کیک بوکسینگ بود نیست، و البته حریفش هم اون حریفای محلی اون دوره زمانی که داشت مبارزه میکرد تو کیک بوکس رده سنگین وزن نیستن، ولی بازم فایت خیلی جذابی خواهد بود و عواقب خیلی جذاب تری واسه هم خواهد داشت. یه سوال تا اینجا هستیم بپرسم در مورد این اسرائیل میگه که توی برنامه آیندهش هست که اولین تریپل چمپ یو اف سی بشه، اولین کسی که تو 3 تا رده وزنی بتونه قهرمان بشه، میدل ویت، لایت هیوی ویت و هیوی ویت. میدل ویت رو که قهرمان شده تا الان، لایت هیوی ویت 4 روز دیگه میفهمیم میشه یا نه، و هیوی ویت که تو آینده است و گفته که بهترین سناریو ایدئال اینه که قهرمان لایت هیوی ویت بشه، کمربندش رو پس بده، کمربند میدل ویتش رو، جان جونز با برنده میوچی چنگانو مبارزه بکنه و بعد ادسانیا یه رده وزنی بره بالاتر با برنده جان جونز و مثلا انگانو یا جان جونز و میوچیش مبارزه بکنه. به نظر اولین کسی که تریپل چمپ میشه میتونه بشه تو یو اف سی اصلا ما میبینیم یا نه، و اینکه اگه باشه در حال حاضر داره مبارزه میکنه، به نظرت کی احتمالش بیشتره؟
هنری سعودوس شانس خیلی خوبی داشت ولی جن زد به شانسش، الان اگه بخواد بشه باید 3 تا مبارزه عجیب بکنه و 3 تا چمپ و 3 تاش هم
نه
ببره،
3 تا
خیلی
همزمان رو
مسیر
نمیگم، ها 3 تا جدا جدا
همزمان.
آره
جدا جدا آره. نه به نظر من نمیتونه هیوی ویت، ببین
آره هیوی
به
ویت
نظرم
نمیشه.
این حرفا واسه آره واسه هایپ کردن در واقع این داستان، تنها تو یک کیس ممکنه بره هیوی ویت که اونم اگه بره میشه مثل همون چیزی که تو گفتی، یعنی پایین تر از اون حد نصاب
آره
در واقع وزنش به مینیمومش هم نمیرسه حتی احتمالا. میگم در نهایت فکر نمی کنم هیچ وقت کارش به هیوی ویت برسه، چون اصلا تو هیوی ویت فقط یه مچ هست که بتونه در واقع به نظرم منطقی باشه برای ایزی، اونم جان جونز، که این ویدیو آخر جان جونز دیدی چند وقت پیش؟ یه ویدیو بود
گرفته حال کرده خودشو،
خیلی گنده شده بود و خب بدنش هم این پتانسیل رو همیشه معلوم بود که داره، یا آدم قد بلندی بود که تو آره خیلی کلا اصلا بدنش این همیشه استعداد معلوم بود، میتونه همیشه یکی از آپشناش بود که بره هیوی وی، ولی اصلا نمیدونم دیدمش انتظار دیگه اینجوری نشتم، خیلی حجم داشت و اینا و عجیب غریب بود. فکر کنم مثلا میخواد بره هیوی جان جونز رو بزنه، اون این جان جونز نمیدونم، من نمیدونم ایزی هیچ وقت نمیتونه اونقدر گنده بشه، اصلا بدنش اونجوری نیست. من به نظرم ولتر ویت میتونه بیاد چمپ بشه، این شانس بهتری داره، یعنی یکی بیاد پایین تر میده مثل فایترهای دیگه. ولی یه بحثی هم هست، خیلی ها میگن این یک برتریه که این نباید دیگه وزن کم کنه و هستم واقعا.
آره
بزرگیه
چیز اسمش چیه این بابا خدا یان بلاهوویکس موقعی که وارد یو اف سی شد تو میدل ویت مبارزه میکرد دیگه، بعد انقدر اون وزن کم کردنه تو هفته آخر که بعد آب بدنش رو خالی میکرد واسه روز وزن کشی به چونش و قدرتش صدمه میزد، موقعی که رفت توی وزن لایت هیوی تازه شکوفا شد و تونست به این موفقیتی دست پیدا بکنه. تییاگو سانتوس هم همینطور، کلا این ترند زیاد داشتیم.
داستین پوریر
دقیقاً دقیقاً داره. خب بریم سراغ مبارزه بعدی که اگه فایت یامبلاهوویکس و اسرائیل ادسانیا نبود، به نظر من این مبارزه بدون شک جذاب‌ترین مبارزه این کارت بود. مبارزه واسه کمربند قهرمانی بنتام ویت بتود بین دو تا فایتر جوون که هر دوتاشون با سرعت خیلی زیادی رده وزنی بنتام ویت رو بالا اومدن و پیتر یان که تو فاصله 6 تا مبارزه تونست قهرمان این رده وزنی بشه فقط با 2 سال حضور توی UFC و الجامین استرلینگ که با اینکه یه مقدار صعود و نزول داشته توی طول کریرش الان توی اوج قرار داره و بعد از بردی که در مقابل کوری سنت هیگن داشت توی این مبارزه واسه کمربند قهرمانی بنتام ویت UFC مبارزه خواهد کرد. این مبارزه به نظر من یکی از جذاب ترین مبارزه های رده وزنی بنتام ویتی که در حال حاضر میتونه اتفاق بیفته و پیتر یان فایتریه که با اون تصوری که ما از فایترهای روس داریم خیلی تفاوت داره. فایتریه که اونقدر سامبو یا کشتی مبنا نیست، فایتریه که استرایکینگش بیس کارشه، فایتریه که اون استرایکینگ قدرتمندی که داره با اون تمرینایی که توی تیم تایگر مویتای میکنه همه چیز کشتیش رو ستاپ میکنه، جوجیتسوش رو ستاپ میکنه و اون میگم روپا بودن است که باعث میشه اون زنجیره اتفاقات دیگه راحت واسش رخ بده. در مقابل الجامین استرلینگ یکی از بهترین جوجیتسو کارهاییه که تا حالا تو رده وزنی بنتام ویت فعالیت کرده. لزوما از لحاظ تکنیکال شاید به اینطوری نباشه ولی ترکیب کشتی و جوجیتسوی الجامین استرلینگ یه ترکیب سمی رو ازش ساخته که در مقابل فایترهای قدرتمندی مثل کوری سند هیگن توی فاصله 20-30 ثانیه میتونن مبارزه رو به خاک ببرن و حریفشون رو بیهوش بکنن کاملا. و الجامین استرلینگ توی تیمش هم به خاطر توانایی جوجیتسوش و مخصوصا رینک چوکاش آرنسیاش معروفه و تو این مبارزه برخورد دو تا سبک مبارزه کردن کاملا متفاوت رو می‌بینیم. پیتر یان که به نظر من تو این مبارزه تمام تلاش خودش رو می‌کنه تا مبارزه رو هر جور شده از به خاک رفتن جلوگیری بکنه و الجو که یا تلاش می‌کنه مبارزه رو به خاک ببره یا اینکه پیتر یان رو تو حاشیه قفس نگه داره و اونجا کنترلش بکنه و بتونه یه سابمیژنی رو روی پا به دست بیاره. نظر در مورد این مبارزه چی؟ به نظر چه جوری پیش میره و به نظرت پیتر یان میتونه قهرمان باقی بمونه یا نه؟
یکی از به نظرم آره من اول پیشبینی رو بگم، فکر کنم پیتر یان اینو با دیسیژن برنده بشه ولی خیلی سخت این پیشبینی برام چون همه جای این مبارزه بوی فینیش میده. منتها از نظر مچاپ خیلی اینو دوست دارم چون دقیقا یکیشون همون جوری که تو گفتی جوجیتسو کار فوق‌العاده استرلینگ و یه پیشینه کشتی هم که داره از دانشگاه و حالا دبیرستانش و اینها. این طرف هم خب پیتر یان بوکسور خیلی خوبی بوده قبلا و یکی از کسایی بوده که از بوکس اومده تو MMA و من اینو خیلی دوست دارم. یکی از چیزای مورد علاقه من اینه بوکسور بیان چون بوکسرش قبلی بوده که میدونی از قدیم برام جذاب بوده این بوکسور رفته تو MMA ببینیم چه جوری کار. ولی میدونی کسی که قشنگ اتفاقا چند روز داشتم مبارزش با آلدو رو دوباره میدیدم، یعنی اون لحظه هایی که میرن تو پاکت شروع میکنن به هم زدن، جوری که جا خالی میده، جوری که هوکا رو میزنه،
حضور ذهنش
در چرخونه گارد رو میبنده، قشنگ معلومه بوکسوره. یعنی تو قشنگ میبینی کافیه دوتا دستکشا رو دستش کنی اصلا همه چیش استایل بوکسه. ولی با اینکه این حالت رو داره وقتی میره تو پاکت این شکلیه میگم، یعنی خیلی جالبه. مثلا کانر منگرگور که خیلی اعتقاد دارن یه حالت یه استنسش بیشتر حالت بوکس گرفته بود و اون حالت استنس آزاد و شلی که حالت کاراتهی داشت در اومده بود این مبارزه آخر، کانر منگرگور دقیقا برعکس این شد. یعنی اون جاهایی که خارج از پاکت بودن هم داشت تو همون استنس سنگینش وایستده بود و داشت کتک میخورد. ولی این خیلی خوبه، یعنی دقیقا جایی که میرن تو پاکت، جایی که میرن تو رنج هم دیگه اون حالت رو پیدا میکنه، عین یه بوکسور. جا خالی های حرفه‌ای بی نظیر، عالیه. منتها این مبارزه فرقی که داره اینه که باید آوتساید نگه داره و اینا فهم میکنم اگه بخوان برن تو پاکت رنج هم دیگه، برن تو رنجی که بتونن به هم هوک بزنن، اگه فشار خیلی زیادی پیتر یان نیاره فکر میکنم استرلینگ بتونه از گرپلینگش استفاده کنه. خیلی کلا فایت عجیب و خیلی به نظر من جذابترین فایت شبه
دقیقا
برای خود من، یعنی من بین تمام مبارزه ها اینو بیشتر از همه دوست دارم ببینم.
منم پیش بینیم اینه که پیتر یان، البته من پیش بینیم اینه که پیتر یان فینیش میکنه الجامین استرلینگو. من وقتی اون مبارزه الجو مارلو مورس با اینکه کوتاه بود، وقتی دوباره دیدمش بعید میدونم پیتر یان نتونه همونقدر راحت الجو رو گول بزنه و با استفاده از قدرتی که تو دستش داره الجو رو ناکاوت بکنه، مخصوصا اون مبارزهش در مقابل یورایا فیبر یکی از عجیب غریب ترین پرفورمنس هایی بود که من چند وقت اخیر دیدم. پیتر یان توی اون مبارزه فیبر رو با شکایی که میداد، با فینت هایی که استفاده میکرد، تونست کاملا هیپنوتیزم بکنه. فیبر نمیدونست کجاست و داره چی کار میکنه و فیبر یکی از بهترین کشتیگیرها و جوجیتسوکارهای رده وزنی متناوبه تو تاریخ بوده و کسی بود که تونسته بود فایترهایی مثل دامینیک کروز رو به خاک ببره، ولی در مقابل پیتر یان اصلا انگار گم شده بود توی رینگ، انگار نمیدونست چی کار داره میکنه اونجا. و دیدیم که چقدر زیبا پیتر یان کامبینیشن های متنوعش رو به کار برد و تونست ستاپ اون هدکیک زیبای نهایی رو به وجود بیاره و در نهایت ناکاوت کنه فیبر رو. فکر کنم این مبارزه هم چنین چیزی پیش بره و تو راند چهارم یا پنجم یان بتونه الجو رو ناکاوت بکنه. بریم سراغ مبارزه بعدی که یه مقدار مبارزه تشریفاتیه به نظر من، مبارزه که تو رده وزنی فدرویت بانوان اتفاق میفته و به نظر میاد که UFC منتظر بود مگان اندرسون یه برد به دست بیاره تا این مبارزه رو برنامه‌ریزی بکنه. مبارزه ای که یه دفاع دیگه از کمربند قهرمانی اماندانونس تو رده وزنی فدرویت خواهد بود و در مقابل حریف استرالیایی شین مگان اندرسون، یه فایتر نسبتا جوان تو این رده وزنی قرار میگیره که اصلا به نظر من تواناییش قابل مقایسه نیست با اماندانونس. و زیاد نمیخوام در مورد صحبت کنم، اونقدر بعید نمیدونم چیز واسه گفتن داشته باشه. پیش بینی اینه که اماندانونس این مبارزه رو به خاک میبره، اونجا مگان اندرسون رو کنترل میکنه و تو راند دوم سابمیتش میکنه. پیش بینی تو چیه؟
راند دوم نمیدونم، ولی پیش بینی منم همینه که به خاک میبره و سابمیت میکنه. اما من فکر میکنم، حالا نمیگم خیلی میخوام در مورد مبارزه حرف بزنم، ولی فکر میکنم اصلا نباید دستی کم بگیریم و راحت بگذاریم ازش. چرا که من تو از وقتی که آماندانونز کمربند و برنده شده، من تو بدترین حالتی که دیدمش تو مبارزش، با اینکه این آخری هم یه راند باخت، ولی
آره.
بدترین حالتی که دیدمش تو مبارزه با درندمی بود، اگه اشتباه
آره،
نکنم
آره.
اسمشو، یه کیک بوکسر یا کیک بوکسر هلندی خیلی پیشکسوت تو رشته خودش که خیلی قد هلندی داره، خیلی شبیه به همین خانم اندرسون. این به خاطر همین احساس میکنم اگر اندرسون بتونه رنج رو حفظ کنه، آماندانونز رو به زحمت میندازه. میگم منم پیش بینی نیست که نونز میبازه، ولی به نظرم کار سختی نونز در پیش داره.
فکر کنی مبارزه نزدیکتری از اون چیزی که من میگم؟
آره، اونجوری که همه فکر میکنن راحت نیست. اگرم مبارزه نزدیک نباشه، این فوق‌العاده بودن آماندانونزه، یعنی به خاطر اینه. و یعنی من فکر میکنم چیزی که من از نظر استایلی میبینم، جوری که اندرسون اگه مبارزه‌اشو دیده باشی، چون من یکی دو روز پیش نشستم چند تا مبارزه‌اشو دیدم، جوری که مبارزه میکنه دقیقا اون حالتیه که یعنی از نظر استایل، نمیگم قابلیتشو داره، شاید خیلی کندتر از اونی باشه که بخواد آماندانونز حتی اذیت کنه، ولی دقیقا استایل فایتش یه چیزی شبیه به، یعنی یه حالتی داره که دفع میکنه طرف رو تو رنج نگه میداره، شروع میکنه جب جب استریت، جب جب استریت، لید کیک، یعنی یه همچین استایلی داره. میدونی یه سری ضعفا داره، اونم این که تقریبا آنالیزش راحته، خیلی فایتری نیست که به اصطلاح اسلحه های زیادی داشته باشه برعکس نونز. در نهایت میگم من فکر میکنم نونز میبره، ولی فکر میکنم این مبارزه از اون چیزی که همه فکر میکنن سخت‌تر خواهد بود برای قهرمان.
خب این رویداد فقط همین سه تا مبارزه نیست، سه تا مبارزه بالای رویداد، سه تا مبارزه واسه کمربند قهرمانی UFC هم و سه تا مبارزه بی‌نظیرن، ولی زیر اونها مبارزه‌های عجیب غریب خفنی وجود داره و برخلاف هفته‌های پیش که معمولاً به دو سه تا مبارزه برتر اون رویداد می‌پرداختیم، این هفته یه مقدار بیشتر بررسی می‌کنیم و واسه مبارزه‌های دیگه یه مقدار کوتاه‌تر صحبت می‌کنیم و پیش‌بینی‌مون رو واسهشون ارائه می‌دیم. مبارزه‌های دیگه‌ای که تو این رویداد اتفاق می‌افتن شامل این 4 تا مبارزه است که بررسیشون می‌کنیم. اولین مبارزه‌ای که می‌بینیم سراغش رده وزنی لایت هیوی ویت، بین یه فایتر که از رده وزنی میدل ویت اومد بالا، تونست رده وزنی لایت هیوی ویت موفقیت خیلی زیادی به دست بیاره و حتی واسه کمربند قهرمانی مبارزه بکنه، در مقابل یه فایتر جوونتر که یه چی میگن سوتی کوچولویی توی این رده وزنی داشت تو UFC ولی دوباره تونست خودش رو به دست بیاره و الان توی رتبه پنجم این رده وزنی قرار داره. یه مبارزه که به نظر من برندش نفر بعدی خواهد بود که واسه کمربند قهرمانی لایت هیوی ویت مبارزه میکنه، مبارزه بین تییاگو سانتوس و الکساندر راکیچ. پیش بینی هم واسه این مبارزه اینه که الکساندر راکیچ با رأی داورها تییاگو سانتوس رو شکست میده، ولی یکی از سخت‌ترین مبارزه‌ها واسه پیش بینیه، واسه اینکه هر دو نفر این افراد کیک بوکسورهای قابل توجهی هن، افرادی هن که تجربه خیلی زیادی توی کیک بوکس دارن و افرادی هن که قدرت خیلی زیادی تو دست و پاهاشون دارن و هر دوتاشون از ناکاوت آرتیست های این رده وزنی به حساب میاد. به طور خاص تییاگو سانتوس که همه میدونیم یه سری از بهترین هایلایت های کل UFC رو داره. پیش بینی تو واسه این مبارزه چیه؟ بامداد، من پیش بینی میگم که الکساندر راکیچ با رأی داورها میبره.
من فکر میکنم که تییاگو سانتوس TKO برنده بشه و به نظرم مدت زیادی که مبارزه نکرده، یه مسئولیت خیلی خیلی ناجور داشت، یه مدت زیادی به قول معروف طول کشید خوب شه و خیلی به نظر میرسه خیلی خوب تمرین کرده، خیلی آماده است و با توجه به اینکه جان جونز نیست دیگه توی این رده وزنی، من فکر میکنم انگیزه خیلی بالایی داره برای اینکه دوباره برای قهرمانی مبارزه کنه و این بار هم شانسشو به نظرم داره که قهرمان شه. مسلماً چه بلاویچ باشه چه آدسانیا، از جان جونز رقیب بهتری هن براش.
دقیقا. خب مبارزه
من فکر میکنم پیوستان
سانتوس ناکاوت راند چند؟
دو یا سه؟ سه
سه سه اوکی. مبارزه بعدی تو رده وزنی فلای ویت اتفاق میفته بین دو نفر از کانتندرهای این رده وزنی. کلا میگم این رویداد توی مین کاردش یا فایترها دارن واسه کمربند مبارزه میکنن یا مبارزه بعدیشون واسه کمربند خواهد بود، اینقدر کارد قویه. مبارزه بعدی تو رده وزنی فلای ویت بین دو نفر که امید، یکیشون امید آینده این رده وزنی و یکیشون گذشته این رده وزنی. جوزف بنویدز یکی از پیشکسوت‌هایی که به موقعی که داشت این رده وزنی تو UFC به وجود میومد تو اون تورنمنت اولیه وجود داشت و تا حالا 3 بار یا 4 بار اگه اشتباه نکنم واسه کمربند قهرمانی فلای ویت مبارزه کرده و تو همه‌شون ناموفق بوده و این آخرین تلاشش واسه رسیدن به اون کمربند قهرمانی خواهد بود. اگه این مبارزه رو ببره شاید با یه برد دیگه بتونه واسه کمربند قهرمانی مبارزه بکنه و سن خیلی زیادی داره و دیدیم که توی چند تا مبارزه آخرش، مثلا دو تا مبارزه‌اش با فیگردو، چونش یه مقدار زیر علامت سوال قرار گرفته، مخصوصا مبارزه آخرش که به طرز عجیب غریب بدی ناکاوت شد توش. در مقابلش اسکر اسکاروف قرار داره، یکی از فایترهای روسی که بعد از اون موج حبیب نورماگومدوف و دوستاش وارد UFC شد و یه چجوری بگم سبک مبارزه کردنش یه مقدار با حبیب اسلام ماخاچه و اون کمپ متفاوته، یه مقدار جوجیتسو مبناتره. اگه سبک مبارزه کردن حبیب رو سامبو مبنا یا کشتی مبنا در نظر بگیریم، اسکر اسکروف یه مقدار شاید توی اون ترانزیشن از روی پا به رو به خاک بردن مبارزه مشکل داشته باشه، فشار یه مقدار اون تو اون ترانزیشن ها ضعیف‌تر باشه، ولی روی خاک و موقع سابمیشن کردن به مراتب هم سریع‌تر و هم پربازده‌تره و این مبارزه تنها مشکلی که میتونه واسش ایجاد بکنه اینه که اسکر قدرت خیلی زیادی تو دستاش نداره و جوزف بنویدز یکی از بهترین سابمیژن آرتیستاییه که تا حالا تو رده وزنی فلای ویت مبارزه کرده و اگه مبارزه روی پای اتفاق بیفته بعید میدونم اسکروف بتونه به راحتی به جوزف بنویدز غلبه بکنه. مبارزه خیلی سخت خواهد بود. پیش بینی من اینه که اسکروف با رأی داورها میبره. پیش بینی تو چیه بامداد؟
نمیدونم خیلی. ببین من زیاد فکر نمیکنم بنویدز دیگه چیزی برای مبارزه کردن داشته باشه. حالا ممکنه بله بیاد همه رو بزنه بره قهرمان شه دوباره و خیلی میدونیم اتفاق افسانه ای بیفته براش، ولی اونجوری هم نیست که بگم تموم شده ها. اما به نظرم دوبار برای قهرمانی مبارزه کرد، الان قهرمان اون دسته وزنی همون کسیه که 2 دفعه این آدم رو شکست داد و تنها دلیلی هم که دوبار باش مبارزه کردیم بود که دفعه اول طرف مقابلش نتونسته بود به وزن مورد نظر برسه و به خاطر همین کمربند رو نبرد، یه بار دیگه ریمچ گذاشتن، ولی هر دو دفعه فکر میکنم کی او یا تی کی او شد و به نظرم توی این سن و سال با این شرایطی که گفتی به نظرم یه موقعهایی میرسه که اینجور موقعهایی که خیلی شاید مطمئن نیستیم دقیقا کدوم استایل کدوم حالت مبارزه کدوم مبارز از نظر فنی برتره، میتونیم روی این مسائل حساب کنیم که روی مسائل روانی مقدار نظر بدیم بر اساس اون پیش بینی کنیم. از این نظر من فکر میکنم طبیعتا منم پیش بینیم رو، یعنی اگه بخوام ببندم میبندم رو فایتری که در واقع جوونتره و گشنتره یه جورایی.
چیز مبارزه بعدی که میریم سراغش تقریبا کپی همین مبارزه است، یه مقدار توی سطح پایین تر و توی رده وزنی بالاتر. مبارزه بعدی بین دامینیک کروز و کیسی کنیه، یه پیشکسوت رده وزنی بنتام وید، کسی که اولین قهرمان این رده وزنی بود و تقریبا این رده وزنی رو توی یو اف سی به وجود آورد. و کیسی کنی یه فایتر جوون که الان حدود یه سال و نیم وارد یو اف سی شده و تونسته سرسده خوبی به پا بکنه. مبارزه اونقدر جذابی نیست به نظر من، دامینیک کروز توی مبارزه آخرش اونقدر چیزی نتونست به ما نشون بده و به نظر من اگه این مبارزه رو ببازه آخرین مبارزه دامینیک کروز خواهد بود که توی یو اف سی میبینیم و یو اف سی هم به نظر میاد اونقدر روی مبارزه سرمایه گذاری نکرده و توی پریلیمز قرار داده، یعنی قبل از مین کارت قرار داده این مبارزه رو، در صورتی که تا 4 5 سال پیش کسی تصورم نمیکرد دامینیک کروز یه موقعی تو پریلیم یه کارت یو اف سی قرار بگیره. پیش بینی واسه این مبارزه اینه که کیسی کنی با رأی داورها دامینیک کروز رو شکست میده و مبارزه نسبتا خسته کننده خواهد بود. پیش بینی تو واسه این مبارزه چیه؟
من فکر می‌کنم دامینیک کروز با رأی داورها شکست میده و مبارزه معمولی هم خواهد بود.
یه مبارزه دیگه میمونه که من به طور خاص می‌خواستم بهش بپردازیم، مبارزه بین اسلام ماخاچف و درو دوبر. اسلام ماخاچف نائب حبیبه. حبیب موقعی که وارد یو اف سی شد قبلش بهترین چیز بود معاون اولش اسلام حبیب موقعی که اومد تو یو اف سی دنبال یه تیمی گشت توی آمریکا که بتونه باهاشون تمرین بکنه و به طور خاص استرایکینگ خودش رو قوی و قوی تر بکنه. خب و چند تا تیم رو تجربه کرده و در نهایت با AKA و دانیل کورمیر تونست ارتباط برقرار بکنه و هاویر مندز به عنوان یکی از مربیهاش و به طور خاص مربی استرایکینگش با حبیب همکاری کرد و حبیب حدود 2 سال تنهایی از داغستان میومد آمریکا و تو AKA تمرین میکرد و بعد از اینکه 2 سال گذشت کم کم یه سری از همتیمی های روسش رو از داغستان با خودش به AKA اوورد و اونجا شروع کردن تمرین کردن. حبیب یه مقدار دیرتر شروع کرده بود به کامل کردن استرایکینگش ولی چون تجربه خیلی زیادی داشت و تونسته بود با آزمون و خطا مربی که بتونه سبکش رو درک بکنه و بهش کمک بکنه رو پیدا بکنه، تونست یه راهی رو، یه راهی که واسه خودش خاکی بود رو آسفالت بکنه و اسلام ماخاچف توی اون راه آسفالت با 30 برابر سرعت حبیب رشد کرد و توانایی‌هاش به مراتب از حبیب بهتر شکل گرفت به نظر من، مخصوصا توانایی‌های استرایکینگش. نحوه مبارزه کردن اسلام ماخاچف متنوع تر از حبیبه. حبیب یه گیم پلن داشت که بهش میگفت دتس پلن و معمولا تو همه مبارزاش به شیوهای مختلف از همون یه گیم پلن استفاده میکرد، ولی اسلام ماخاچف شک دادن بلده. اسلام ماخاچف کیک بوکسینگ میتونه به عنوان یه فاکتور چجوری بگم مهم توی مبارزه هاش روش حساب کرد. اسلام ماخاچف تو یو اف سی چند تا ناکاوت داره و جدا از همه اونها اسلام ماخاچف کل ویژگی های خوب حبیب روی خاک رو هم به ارث برده و تو مرحله هستیم که دی سی، دانیل کورمیر، حبیب، جان کاسچک، جان فیچ و همه هم تیمیاش که تو AKA قرار دارن میگن که اسلام ماخاچف اگه همونطور که توی باشگاه مبارزه میکنه، توی رینگ مبارزه، توی اکتاگون مبارزه بکنه، یکی از بهترین فایترهای تاریخ خواهد بود و خیلی هم میگن که اسلام ماخاچف فایتر بهتری از حبیب حتی. ولی تا حالا توی یو اف سی نتونستیم به طور خاص نمودش رو ببینیم. فایت‌های خیلی خوبی از اسلام ماخاچف دیدیم و پرفورمنس‌های خیلی قوی ازش دیدیم ولی در مقابل حریف ای کلاس تا حالا ندیدیمش. نزدیکترین چیز به حریف ای کلاس آرمان ساروکیان بود که الان می‌دونیم چه فایتر خفنیه، ولی اون موقع که با اسلام ماخاچف مبارزه کرد اولین مبارزه‌اش توی یو اف سی بود و اونقدر ایده‌ای نداشتیم کیه این. توی این مبارزه در مقابل درو دوبر قرار میگیره، رتبه 11ام رده وزنی لایت ویت، یکی از فایترهایی که توی یه سال اخیر به خودش اومده و تونسته سر و صدا به پا کنه توی این رده وزنی. پیش بینی واسه این مبارزه اینه که اسلام ماخاچف دوردوبر رو کنترل میکنه و با رأی داورها دوردوبر رو شکست میده، ولی مبارزه خیلی سختی خواهد بود. دوردوبر کسی نیست که دست کم بگیریمش، دوردوبر کسیه که تو چند تا مبارزه آخرش بردای قابل توجهی رو داشته و کسیه که به نظر من اگه بخواد بهترین ورژن خودش رو تو این مبارزه ارائه بده شانس برد رو داره و شاید یه مقدار به 50-50 نزدیک باشه مبارزه. ولی بازم میگم دی سی دنیل کورمیر که از همه ما بهتر اسلام ماخاچف رو میشناسه و یکی از بهترین فایترهایی بوده که تا حالا از تیم ای کی ای اومده بیرون، موقعی که داشت در مورد این مبارزه حرف میزد میگفت که این مبارزه حتی نزدیک هم نخواهد انقدر با اعتماد به نفس. نمیدونم اعتماد به نفس از کجا دقیقا نشأت میگیره، ولی سه تا مبارزه آخر درودوبر، سه تا برد با ناکاوت در مقابل مارکو پولو ریس، نصرت حق پرست و الکساندر هرناندز، سه تا از فایترهایی که هر سه تاشون اسم و رسمی دارن واسه خودشون و درودوبر تونست هر سه تاشون رو توی راند اول و دوم ناکاوت بکنه. نظر در مورد این مبارزه چیه بام داد؟
همونطور که گفتی خیلی مبارزه سختی وجود داره برای هر دو تا مبارز. نمیدونم واقعا چی بگم، ولی اگه بخوام در نهایت پیش بینی بکنم فکر میکنم ماخاچه فرصت اینو داره که خیلی بدرخشه و نشون بده که واقعا میتونه جایگزین خوبی برای حبیب باشه و دیگه باید اینا بهش یه حریف از تاپ 5 لایت ویت بده. یه مقداری ناامید کننده است حریفی که بهش داده دینا. من دوست داشتم با همون RDA ببینم مبارزشو. میدونی یه کسی که قبلا قهرمان بوده هنوز جوونه، دوباره میخواد قهرمان بشه. RDA کسی نیست که تموم شده باشه،
مرگ نداره RDA.
آره مثل مثلا جایی که الان کاوای یا اندرسون سیلوا هستن نیست. به نظر من فاصله داره با اونجا و هنوز یه مبارز خیلی جدی و خوبه که نمیشه اصلا دست کمش گرفت. یه مقداری از این نظر برام ناامید کننده است، اما من فکر می‌کنم مخاطب میدرخشه. اگه بخوام پیش بینی کنم راند دو ایکیو احتمالاً گراندن پاوند، نمیدونم پیش بینی مینه. به نظرم خیلی بهتر از چیزی که فکر می‌کنیم مخاطب، یعنی حداقل امیدوارم بهتر چیزی که فکر می‌کنیم نشون بده. رویامو بهت بگم که هیچ وقت پرنس اولی بشه. رویام اینه که اسلام مخاچف برنده شه، بعد کانر مکگرگور و اسلام مخاچف فایت کنن، بعد کانر مکگرگور رو میدونم گفتم هیچ وقت چیز کانر مکگرگور بزنه رو به گوجه فرنگی کنه، بعدش هم کانر است چیز بده کانر بره دیگه. این رویای منه، یعنی دوست دارم کریر کانر اینجوری تموم شه.
چاقو داشتی کانر رو چاقوکش میگری خودت، نه اینجوری با کانر مشکل داره.
اسلام مخاچف اگه بزنتش بعد آخرین فایت خیلی کلاسیک.
من اگه الان اسلام مخاچف و کانر مبارزه کنم پیش بینی میونه که اسلام مخاچف کانر رو ناکاوت میکنه.
درست
این ناکاوت حالا یه مقدار ارزش از اگزاجراست.
آره آره مخاچف میبندم، یعنی امکان نداره.
کانر قدیم نیست. خب این بود اپیزود پنجم عصر مبارزه. مرسی که با ما بودید بچه ها. منتظر باشید عید به بعد اتفاقای جدیدی میفته، محتوای جدیدی توی کانال یوتیوب قرار میدیم و پادکست های متنوع تری خواهیم داشت، به موضوع متنوع تری خواهیم پرداخت و یه سری تاپ 10 احتمالاً از انتهای بهار اینطورا شروع کنیم به درست کردن و توی پیج قرار دادن. مرسی بامداد، میبینمت.
چاکرین.